خانه و خانواده.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانواده های عزیز ایرانی سلام، روز شما بخیر. لیلا سفری به نمایندگی از دیگر همکارانم اینجا هستم در یک ساعت آینده. کنار ما توی این خونه خوش باشید. الهی که دخل و خرجتون با هم بخونه و امروز براتون یه رزق و روزی پربرکت و پربار در راه باشه. انشالله دست به خاک میزنی طلا بشه، انشالله که هیچ وقت بدهکار و قرضمند نباشی. و دستبوس اون دسته از بزرگترها و شاید حتی کوچکترهایی هستیم که گیر و گرفتاری های مالی اهل خونه و خانواده و فامیل و دوست و همسایه رو رفع میکنن و یه جورایی گره گشان. کاری که میکنیم فقط یادمون باشه که برای خودمون یک صندوق گنجینه کنار بذاریم، صندوقی که مملو از اعتماد، عشق و همدلی باشه. اما موضوع امروز ما به یک قول و قرار خانوادگی برمیگرده که چند سالیه در برخی از خانواده ها اجرا میشه. بعضی از خانواده ها و حتی بعضی از گروه های همکاری یه صندوق خانوادگی یا یه صندوق همکاری راه میندازن. یعنی چی؟ یعنی یه نفر میشه مسئول صندوق و حساب کتاب، بقیه هم هر ماه سهمشون رو به این صندوق واریز میکنن. این صندوق ها به خاطر قرعه کشی ماهانه یا چند ماه یک بارشون هیجان و طرفدارای خاص خودش رو داره. حالا شما به ما بگین که در خانواده یا جمع فامیل و دوست و همکارانتون از این صندوق ها دارین یا نه؟ چه تجربه از این صندوق ها دارین؟ یا چقدر با این شکل از سرمایه گذاری موافق یا مخالف هستین؟ 220-486-225-009 میتونید تلفن بزنید، به 3900 هم پیامک بفرستید. اومدید به خانه خودتون، خانه و خانواده رادیو ایران. همین ابتدا همراه بشیم با خانم گیتی محمدی که برامون از صندوق‌های خانوادگی گزارش رو آماده کرد.
چه مدتی که این صندوق رو تشکیل دادید؟
5-6 سالی میشه.
خودتون مسئول صندوق هستی؟
نه، یه حد دو سال.
چه قوانینی برای این صندوقتون در نظر گرفتید؟
ما هممون مسئول ماه به موقع پولشو پرداخت کنیم.
بخواهی کسی پرداخت نکنه؟
تو قرعه‌کشی بعدی سکرت داده نمیشه.
چه مدتی که این صندوق رو تشکیل دادید؟
ما تقریبا حدود دو سالی میشه.
وقت چه قوانینی برای این صندوق وضع کردید؟
قوانین خاصی نداره. یه پولی در هفته جمع میشه،
به صورت هفتگی
جمع میشه، همونطور هفته هم قرعه کشی میشه و میگن
چند تا عضو داره این صندوقتون؟
25. تا به حال مشکلی پیش نیومده که نیارن و ندن.
این صندوق های تعاونی خانوادگی چه تأثیری میتونه در اقتصاد خانواده ها داشته باشه؟
اقتصاد خانواده، خب من اگر یه موقعی نباشم اون پول اولا در اختیار خانومه، فقط من هفتگی پولش میدم ولی گرفتنش به من ارتباطی نداره.
مدیریتش با خانومتونه،
خرج کردنش با مدیریتش کسی دیگه است. خرج کردن وامش دست خانومه، دست من نیستش. خیلی خوبه خانوم، یه پول عین یه قله که بونه که در اختیار خودتون باشه دیگه، کلیدش دست خودتون باشه، هر موقع نیاز داشتین ازش استفاده بکنید.
تو همه منتفع میشن از این مسئله.
بله.
هفته چقدر شما واریز میکنید به صندوق؟
هفته 50 تا. نفری بستگی داره.
چقدر سهام داشته باشید؟
بله. با هفته 50 تا. نه سودی داره، نه حواله بشه به بانک و برو از بانک بگی چک بکش بدن. این پول تو دست یکی از خانوما هستش. سر هفته اعلام میکنه آقا این مال شماست، یا میاره میده یا بریم بگیریم.
کلی هم منفعت برای فامیل داره.
تقریبا خیلی داره. بله.
درگه و کاغذبازی و بروکراسی های بانکی و زامن و بسیلا این چیزا نیست دیگه. تو خانوادگی هستش و هر صورت یه مسکنی هستش که مقطعی به این صورت انجام میشه.
بله، متشکرم. این صندوق رو بین چه کسانی تشکیل دادی؟
اینو بین همکارامون تشکیل دادیم، نزدیک 20 نفر 30 نفریم که بازنشسته شدیم.
بله.
شاغلین هم با همون هستن ولی بیشتر بازنشسته ایم.
همچنان ادامه دادید این کارو؟
همچنان ادامه دادیم. ماه اولش برای کسی که مسئولیت صندوق داره، خانومی که مسئولیت صندوق داره،
امتیاز رو بهش دادید.
بله. و به نظر من خیلی کار مفیدیه، چون خونه من اگه حقوق هم دستم باشه اون 500 تومن رو نمیتونم پس انداز کنم.
بعد چه برنامه هایی، چه قوانینی براش در نظر گرفتید؟
یکی از قوانینمون اینه که اگه کسی سر تاریخی که هست پرداخت نکنه، اون ما قرعه به اسمش کشیده نمیشه و همیشه هم به اون سرخیل صندوقمون دعا میکنیم که این کار رو برای ما انجام میده، ما هم بالاخره پولش رو وقتی دستمون میاد خب برای زندگی و بچه ها استفاده میکنیم.
این کار چه محاسنی میتونه برای خانواده ها داشته باشه؟
خب خیلی کمک هزینه خوبیه برای ما. مثلا میبینی آدم برنامه ریزی میکنه، اون زمان مثلا بچه آدم نیاز داره، میخواد ازدواج بکنه یا دانشجو، هزینه دانشجوییشو داره. و من خودم الان نزدیک به 20 سالی که توی صندوق سهیم شدم و خیلی ازش واقعا استفاده کردم.
یه معایبش هم باید بگیم دیگه.
معایبش چیه؟ معایبش
اینه که مثلا من الان نوهم با خانواده مادریش همه صندوق گذاشتن، بعد نوبت نوه من که شده فکر کن مثلا ارزش پول بچه، یعنی داره عشق میریزه. و کسی که نفر اول نوبتش شده تونسته مثلا فرض کن می‌خواد ماشین بگیره، پراید خریده 40 میلیون، حالا که نوبت بنده خدا شده پراید شده 140 میلیون، فقط اعصابش خورد شده داره خودشو به در دیوار میزنه. چرا؟ اگه ما یه اقتصاد ثابت داشتیم، اگه پولمون اینقدر هر روز ارزشش از بین نمی‌رفت خوبه، ولی با این وضعی که الان پیش اومده به نظر من اصلا دیگه الان خوب نیست. من که موافق نیستم دیگه.
نه و نه دقیقه است. صبحتون بخیر مردم دوست داشتنی ایران زمین. خیلی خوش اومدید و خوش نشستید در خونه خودتون. خانه و خانواده تا ساعت 10 صبح با شما همراهه. داریم از صندوق‌های خانگی که بین خانواده‌ها، دوست، فامیل، همکار و آشنایان شکل می‌گیره حرف می‌زنیم. فکر می‌کنم گوشتون تیز شد، چون تقریباً بین هر جمعی ممکنه که یه دونه از این صندوق‌ها وجود داشته باشه و شاید به زرس قاطع بشه گفتش که الان دیگه وجود این صندوق‌ها هست و زیاد هستش. اینقدر این مسئله مهمه که امروز همراه شدیم با کارآفرین و کارشناس سواد مالی، جناب آقای مهندس مسعود صدیق، تا بیشتر بدانیم که کمتر به مشکل بر بخوریم. آقای مهندس صدیق، خیلی خوش آمدید. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز برنامه خانه و خانواده، خدمتون هستم.
متشکرم. آقای صدیق، این صندوق خوبن یا بدن؟ داشته باشیم یا نداشته باشیم؟
خب در کل اگر خروجی و نگاه مثبت داشته باشیم خوبه، منتها باید قواعد برای هر کاری ما یک سری قواعد و الزاماتش رو بدونیم، خب باعث استمرار در اون کار میشه و کیفیتش بالاتر میره.
خود شما چی دارید از این صندوق یا نه؟
چرا اتفاقا خود من عضوم، نه اینکه عضو هستم بانیش باشم.
بسیار عالی. خب از ضرورت تشکیل این صندوق ها بدونیم که اصلا چرا باید وجود داشته باشه، چی شد که به وجود اومد، چجوری میشه ادارش کرد و مسائلی که پیرامونش و دربارش وجود داره.
ببینید قاعدتا ارقامی که در این صندوق ها گردآوری میشه قرار نیستش که مثلا برای هزینه یا نیازهای سنگین مالی دیده بشه. یک سری خانواده ها بالاخره نیازهایی رو دارن که به صورت مقطعی مثلا شاید بخوان بخشی از جهیزیه رو برای دخترشون تامین بکنن، برای ازدواج پسرشون باشه یا کالا یا هر موردی، حتی برای در واقع هزینه های بیماری های خاصشون بخوان استفاده بکنن. خب این صندوق میتونه کمک بکنه، منتها قاعدتا ما برای در واقع هر فعالیتی اگر اول براش یک سری در واقع قواعدی رو تعریف بکنیم و بدونیم چی میخوایم، چه در واقع الزاماتی داره، چه شرایطی داره که باید رعایتش بکنیم، کیفیت کار رو بالا میبره. خب این صندوق ها امتیازی که دارن شرایط دست و پاگیر بانک ها رو ندارن.
بله.
یعنی اینکه در واقع به این صورت نیستش که من بخوام ضامن داشته باشم یا تشریفات اداری رو دقیقاً یا مدارک خاصی باشه، بر پایه اعتماد اعضا در واقع استوار هستش.
بله.
و خب ما چه کار بکنیم که این اعتماد قوی تر بشه؟ این مهمه. مسلماً اعضا روز اول هیچکس با این رویکرد نمی میاد، مثلا در صندوق هایی که فامیلی هست یا همکارا که با هم دیگه در واقع عمری در مجموعه شرکتی همکاری میکنن، با این رویکرد نمیاد که بخواد سوء استفاده بکنه. اما اگر قواعدی اولیه‌ای در واقع و اصولی براش تعریف نشه میتونه باعث در واقع اختلاف نظر بشه و عمر اون صندوق و فعالیت رو کوتاه بکنه و حتی انتهاش دلخوری هایی رو هم ایجاد بکنه.
بسیار خوب. پس در واقع الان ما دو وش رو باید نگاه کنیم، هم محاسن و هم معایب رو.
بله.
اگه موافقید یک به یک بشماریم اینها رو، بشکافیم ببینیم که ماجرا از چقدر.
انشالله. خدمت شما عرض بکنم که خب من پیشنهادم به شنونده های عزیز این هستش که وقتی میخوان همچین صندوقی رو تشکیل بدن ترجیحاً اعضا در واقع آشنا باشن. اگر فامیلی هست خب اعضای فامیل هم دیگر رو میشناسن و این خیلی عالیه. اگر همکار هست باز به همین صورت. چرا؟ خب در واقع شرایط این صندوق ها مشخص هست، نحوه پرداخت در واقع وام های خانگی، حالا اصطلاحا خانگی روش گذاشته شده یا صندوق های قرض الحسنه خانگی، به این صورت نیستش که عرض کردم شرایط در واقع پیچیده ای داشته باشه و حتی میشه گفتش که ضمانتی هم گرفته نمیشه، یعنی شفاهی هست و صرفاً به استناد اعتماد طرفین داره این اتفاق میفته. خب چه بهتر روزی که میخواد این اتفاق بیفته ما خواسته هامون رو فهرست کنیم. حالا کلمه اساسنامه خیلی سنگینه، یعنی وقتی که میگیم اساسنامه برداشت از این هستش که حالا ما مگه چه کاری میخوایم بکنیم که چند صفحه متن بنویسیم.
بله.
یه کاغذی رو برمیداریم، خواسته ها، شرایط، چه جوری قرعه کشی بشه، چه جوری پرداخت میشه، مبلغ در واقع اولیه پیش بینی بشه، اینکه و یک سری قواعد گذاشته بشه. ما میبینیم که یک سری صندوق ها عمرش کوتاه. چرا؟ رو این اساس که اون میزان اقساط رو بر اساس توانمندی پرداخت تک تک اعضا در نظر نگرفتن، سقف رو خیلی بالا گرفتن. سقف که بالا گرفته بشه بعضی ها به مرور در واقع توانایی پرداخت رو ندارن، کم میارن و این باعث بی‌نظمی توی کار میشه. نکته بعدی این هستش که قرار جلسات وقتی تشکیل بشه قواعد براش مشخص بشه، اینکه با حضور چند نفر در واقع این قرعه کشی ها انجام بشه. حالا بعضی ها سلایق شخصشون رو اعمال میکنن، عیبی نداره، منتها این سلیقه با رأی اکثریت باشه و مکتوب بشه. انسانه و فراموشکاری، یعنی این نیستش که بخوایم بگیم همه با سوء نیت نگاه بکنی. بله. من اتفاقا میگم با حسن ظنم که نگاه بکنی، وقتی که قراره که دوتا مؤمن یک فعالیتی رو انجام بدن، چه بهتر که مکتوب شه. یعنی وقتی که مبالغ گرفته میشه، من بعضی صندوقا میبینم که رسیدی پرداخت نمیشه، تاییدیه‌ای وجود نداره و اقساطی رو که دارن در واقع پرداخت میکنن در واقع تاریخ نظم و نظامی نداره، جایی ثبت نمیشه. یه نفر میگه من در ذهنم دارم، در صورتی که بعضی جاها دفترچه‌ای رو درست کردن یا حتی بله. رسید رو تو فضای مجازی داره ارسال میکنه.
هرچی از این رسیده و مکتوبه وجود داره.
دقیقاً.
که این دقیقاً سفارش دین و اخلاق و فرهنگ ما هم هستش، هم حضرت علی علیه السلام و هم پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم همواره تاکید دارن که اگر بینتون معامله‌ای صورت میگیره، رد و بدل مالی وجود داره، حتما مکتوب کنید.
دقیقاً.
حتما دست نوشته‌ای وجود داشته باشه.
مثلا این باعث در واقع استحکام ارتباطات روابط میشه. یعنی برخلاف اینکه عموما ما تصور میکنیم، من زیاد میبینم دور و برم، که وقتی دوتا دوست یا اعضای خانواده مبلغی رو به هم پرداخت میکنن، وقتی کسی زبون میاد میگه من رسید بگیرم، سوء تفاهم میشه،
ناراحت میشه.
دقیقاً. من خواهشی که دارم اینجور نگاه نکنید. من یک تذکری رو بدم، همیشه این مثال رو به اطرافیان میگم، از کجا میدونیم که عمرمون کی به پایان میرسه؟ خدای نکرده، دور از جون شنونده های عزیز و شما، اگر یک نفر از طرفین فوت بکنه، با چه مدرک و سندی، حالا چه این صندوق چه مراودات مالی دیگه که بین در واقع اقوام و دوست آشنا اتفاق میفته، میخواد به وراس بگه که من طلب دارم یا اینکه نه من مثلا بدهکارم؟
یعنی اصلا آقای صدیق، حتی اگر این مرگ هم اتفاق نیفته، الهی که همه همینوار سلامت باشن، اما همین که به قول شما وقتی فراموشی ممکنه برای منم پیش بیاد دیگه، غیر از اینه اون رابطه خدشه‌دار نمیشه اون وقت اینطوری؟
چرا؟ اتفاقا شاید من بگم که توی دادگستری اگر یک گذری داشته باشید و پرسجوی بکنید، شاید درصد بالای از اختلاف هایی که به دادگاه کشیده شده بر اساس در واقع نگاه و رویکرد کلاهبرداری نبوده. اتفاقا دو تا فامیل، دو تا رفیق جونجونه آشنا با هم شراکتی رو شروع کردن، فعالیتی رو داشتن و به خاطر اعتماد بیش از حد و اشتباه این که این مراودات رو مکتوب نکردن، روزی که به مشکل مالی خوردن، من اصطلاحا میگم دو نفر از یک کاسه آش میخورن، بعد قاشق هر کس به ته کاسه بخوره و گرسنه باشه، رفیقش رو متهم میکنه و میگه که شما بیشتر از من خوردید. و این اتفاق در واقع ما باید خب پیشگیری بکنیم.
بله.
چه ایرادی داره که ما برنامه داشته باشیم، مکتوب بکنیم، حتی امضای اعضا باشه. اگر جمعیت میبینیم زیاد داره میشه، این جمعیت چند نفری رو انتخاب بکنن بینشون با عنوان نماینده، نظم و نظام داشته باشه. اگر میبینیم خب جمعیت که زیاد بشه، برای هر مراسم ماهیانه هم فرصت ایجاد نمیشه همه حتما حضور داشته باشن، پس میتونن قاعده ای بذارن، بگن مثلا دو سوم حضور حاضر باشن، اون قرعه کشی رسمیت داشته باشه. و در واقع حتی بعضن بعضی در واقع دوستان برای بانی و برگزار کننده هم رقمی رو کنار میذارن، یعنی اینکه اینها کاملا به خودشون وابسته است، اینکه داره زحمت میکشه. ممکنه هر سری بالاخره ما دینی هم نگاه بکنیم، باعث در واقع صله ارحام هم میشه. منتها خب حالا
فعلا
کرونا اصلا محدودیت ایجاد کرده و این تشریفات، من خیلی جاها میبینم، ما خودمون هم ارتباط داریم، از راه دور داره انجام بله. میشه و من نمیدونم فرصت هست
بله.
ادامه بدم
عرایزم
رو خدمتون عرض بکنم. حالا نکته بعدی چیه؟ این که ما در واقع صرفا، من پیشنهادم اینه، همطور که تو صندوقی که من حضور دارم این اتفاق افتاده، بزرگای فامیل هم شرکت بکنن. یعنی اینطور نباشه که تمام شرکت کننده ها نیازمند عنوان باشن. یعنی ما داریم جاهایی که بزرگان، کسایی که بالاخره دستشون به دهانشون میرسه، مبلغی هست نیاز نداره در واقع شرکت داده در این قرعه کشی، در این صندوق در واقع پسنداز کرده و به نوعی پشتوانه شده برای جوانترهای خانواده هایی که در دوست و آشنا و اقوامشون به مبلغ نیاز دارن، به عنوان بیشتر احتیاج دارن. و این پشتوانه چه کمکی میکنه؟ خب ما میدونیم اگر 50 نفر عضو باشن بالاخره یک نفر میشه نوبتش 50مین هست.
دقیقا.
با توجه به شرایط اقتصادی الانم که ارزش پولمون روزانه داره کاهش پیدا میکنه، عملا شخصی که برای 50 ماه بعد برسه امیدی به استفاده در واقع از اون مبلغ
یا ضرر
نداره.
کرده.
تنها به خیلی مثبت نگاه کنین که میگه من دارم پس انداز میکنم.
بله.
و خب چه بهتر که در واقع همچین افرادی حضور داشته باشن و کمک بکنه، یعنی اینکه حتی اگر نوبت قرعه کشیشون، یعنی من داریم کسایی رو که اسامیشون بین قرعه در واقع لیست افرادی که باید قرعه کشی بشن هم نیست، یعنی اصلا صرفاً مبلغشون کمکیه، یعنی اینکه نهایتاً به عنوان آخرین نفر بود اون مبلغ رو قرض الحسنه بوده تو سیستم گذاشته که چرخه بیفته و مشکلات
بیفته.
در واقع اطرافیان بر. برطرف بشه و نهایتاً اون سرمایه خودش رو برداشته. من تأکید میکنم که این کار خیلی میتونه به در واقع استحکام حتی روابط طایفه‌ای و فامیلی هم کمک بکنه.
یعنی در واقع آقای صدیق میتونی بگیم که یکی از محاسن این صندوق ها همینه دیگه، اینکه کار کسایی را میفته که واقعا گرفتار هستن و افرادی که به قول شما اگر بزرگترهایی بیان یا صرفا شدن بزرگترها نباشن، افراد دیگه ای باشن که بضاعت مالی داشته باشن و نیاز به این پول ندارن، صرفا میگن ما میریم در یک کار قرض الحسنه خداپسند شرکت کنیم که بتونیم کار دیگران را بندازیم. اما همه اینها مستلزم این هستش که همطور که آقای صدیق فرمودن ما یک قواعدی رو تعریف کنیم، ما یک قوانین رو بگذاریم که همه به اون وفادار باشیم و بهش عمل کنیم. متشکرم از توضیحات شما. در یک بخش دیگه همراه خواهیم بود با آقای مهندس مسعود صدیق، کارآفرین و کارشناس سواد مالی. خیلی خوش اومدید به خونه خودتون، خیلی متشکرم که دل به دل این برنامه میدید. براتون آرزو میکنم که هر جا که هستید زندگیتون و حال و روزتون یه جوری باشه که امروزتون مثل دیروزتون نباشه.
امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. واسه تو روز جدیده، شروع شد روزی که پر از امیده. امروز تو فردا تو میسازه، واسه فردا تلاش تو نیازه. امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. یه فرصت دوباره، فردات با تو فاصله نداره. امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه. امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده. امروز پر از انرژی باش، دو برابر باید کنی تلاشو. امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
الان؟
نه.
فردا؟
نه بابا.
یه ماه دیگه؟
نه.
ای بابا پس از کی؟
سال 1400. فرش تو الان از شهر فرش میخری، ولی قسطش از سال 1400 شروع میشه. تازه اونم بدون سود ضامن. شهر فرش.
حال خوبه هر روز تو میسازه یه آب میوه تازه. آب میوه فروتلند با جایزه روز تو میسازه. لذت خوردن فروتلند با 30 میلیون تومن جایزه. کی داره مثل فروتلند؟ واسه تو واسه من جایزه. بیا با من بخون 30 میلیون نوش جون.
قرعه کشی بزرگ فروتلند، هر 15 روز 3 جایزه 30 میلیون تومانی کمک هزینه یه خرید لوازم منزل، کنار طعم تازه آب میوه‌تون 30 میلیون تومان نوش جون.
سلام آقا.
به به آقای داما
یالیس بدید. ما و شعیر آلیس.
بله بفرمایید. حتما میدونید که توی ما و شعیر مرغوبیت مالتش و طعم خوب و سلامت محصوله که از همه چی مهمتره. حالا لیموشو بدم، هلوشو بدم، کدومو بدم؟
حالا شد، همه شو بده.
ما و شعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
به پاس قدردانی از زحمات بانوان سرزمینمان، طبیعت قرعه کشی بزرگ رب را ویژه بانوان برگزار می کند. هر هفته دو بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوان عزیز، برای شرکت در قرعه کشی کد روی رب طبیعت را به شماره 1047-19 بفرستید. بانوی طبیعت باشید.
تخفیف ها از راه رسیدن. 28 مهر تا 3 آبان حراج سون مهرآبان فروشگاه رفاه، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
9:25 صبحتون بخیر باشه، هر جایی که هستید، دنبال کار و زندگی که میدید، یا خانم های خانه‌دار عزیزی که آهسته آهسته دارن کاراشونو میکنن و رادیوشون هم روشنه. متشکرم که به ما گوش میکنید. خانم نرگس خانعلی‌زاده عزیز، خبرنگار جامعه و خانواده، همین الان با ما همراه شد و ببینیم که چه خبرهای خوبی برامون داره. خانم خانعلی‌زاده عزیزم سلام، صبح بخیر.
سلام، سلام به شما، سلام به شنوندگان عزیز برنامه، صبح شما هم بخیر باشه.
زنده باشید. به ما بگید که چه خبره امروز؟
برای اولین خبر میخوام از زمان اعلام نتیجه کنکور کارشناسی ارشد، کنکور سراسری و دکترا بگم. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفتن که نتیجه کنکور کارشناسی ارشد اواسط هفته آینده و نتیجه آزمون سراسری تا 10 آبان ماه به طور قطعی منتشر میشه. گفتن که دلیل تأخیر در اعلام نتیجه آزمون ارشد کنکور سراسری تأثیر ویروس کرونا بر به موقع رسوندن نتیجه رشته های مصاحبه دار این دو آزمون سازمان سنجش آموزش کشور بوده. و در ادامه این که نتایج کنکور دکترا هم از آخر همین هفته از طریق درگاه سازمان سنجش قابل مشاهده است و منتشر میشه. علاوه بر این زمان اعلام نتایج، اینم بگم که میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری امسال با حداکثر 30% تأثیر مثبت در نظر گرفته میشه. انشاءالله که همه به نتیجه های دلخواهشون بره.
انشاءالله قبول شدن در رشته مورد علاقه خیلی مهمه.
واقعا برای همه آرزوش.
الهی آمین.
دومی خبر در مورد آغاز آموزش درس تربیت بدنی از رادیو ورزش هستش. در واقع به دنبال سیاست دسترسی حداکثری دانش آموزان به درس تربیت بدنی و مشارکت همه جانبه در اجرای هرچه بهتر این درس، قراره علاوه بر آموزش این درس از برنامه شاد، این درس از رادیو ورزش هم دنبال بشه. دانش آموزان میتونن هر روز از ساعت 8:30 تا 9 از طریق رادیو ورزش موج اف ام ردیف 99 مگاهرتز درس تربیت بدنی رو که از طریق معلمان این درس آموزش داده میشه بشنون و تمرین کنن. تا ان شاءالله اون روزی برسه که شرایط عادی بشه و همه در محیط باز و محیطای ورزشی ورزش کنیم.
ان شاءالله. از همینجا به همکارانم در رادیو ورزش هم خدا قوت میگم و خیلی متشکرم که بالاخره درس ورزش هم داره جدی گرفته میشه.
واقعا خدا رو شکر. و برای آخرین خبر، اصلا دوست نداشتم این خبر هم هیچ وقت جز خبران باشه، ولی واقعیت اینه که ایران در قله انتقال ویروس کرونا هستش. معاون آموزشی وزارت بهداشت گفتن که رعایت کمتر از 80% پروتکل های بهداشتی به منزله مردودی در مقابله با انتقال ویروس کرونا و قرار گرفتن کشورمون در قله انتقال ویروسه. بله درسته، ذرات این ویروس به طور مداوم داره تغییر میکنه، اما عمده تغییرات در بروز و شیوع بیماری توجیه کننده وضعیت فعلیمون نیست. و ایشون گفتن شرایط فعلی ناشی از رفتار اشتباه همه ماست، چه در قامت مردم که برخی شاید رعایت پروتکل‌های بهداشتی نمی‌کنن، چه در قالب سیاست‌گذاری‌هامون. البته این کاهش حساسیت افراد نسبت به ویروس فقط هم متوجه کشور ایران نیست و در همه دنیا این اتفاق افتاده و مردم یه ذره حساسیتشون کم شده. و بالاخره اینکه نتیجه این اتفاقات این شده که ایشون گفتن در هفته‌های آینده تمامی نقاط شهری و روستایی کشور گرفتار این وضعیت خطرناک بیماری میشن. و مردم خیلی بیشتر واقعا باید مراقب سلامت خودشون و خانواده‌هاشون باشن.
امیدوارم همینطور باشه و وفادارانه به شیوه نامه ها برخورد کنیم. من هم صحبت های آقای نمکی رو شنیدم. آقای دکتر خیلی نگران کننده این آمار رو اعلام کردند و ناراحت هستن، گفتن که کادر درمان ما واقعا خسته است. ما این همه گفتیم، باز هم میگیم، خواهش کردن، التماس کردن از ما، از مردم و مسئولان که یک کاری بکنن، چون گفتن که ویروس جهش یافته است و رفتارهای خیلی پرخطری داره از خودش نشون میده و قدرت انتقالش گفتن 10 برابر شده.
خب حداقل کاری از دست ما بجز رعایت
دقیقاً. بعد ایشون هم اشاره کردن، گفتم وقتی میگیم رعایت منظورمون چیه؟ همین که ماسک بزنیم، فاصله فیزیکی و اجتماعی، ایمن رو رعایت کنیم، دائم دستامون رو با آب و صابون بشوییم و هر چیز دیگه‌ای که منجر به مراقبت و خود مراقبتی در پله اول میشه.
دقیقاً. یه نکته دیگه هم که روی قرمز تقویممون